ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در برنامه‌های قبل آیه سوم از سوره مبارکه نصر رو با هم گفتگو می‌کردیم. آیه شریفه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. ترجمه این آیه شریفه هم در سیاق آیات قبل این گونه شد که خداوند به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید ای عزیز ما، هنگامی که نصر و فتح الهی فرا برسد و اون هم نصری و فتحی به عظمت فتح مکه که اصلی ترین پایگاه دشمن و صدی بزرگ در برابر توسعه اسلام بود، و در اون هنگام که تو ببینی مردم با فرو ریختن این صد گروه گروه به دین توحید وارد میشن، در اون وقت تو هم به سوی عبادت و تسبیح و تحمید پروردگارت روی کن و او را تنزیه کن به سبب یا به همراه و یا با استعانت از حمد پروردگارت. و سپس می فرماید از او طلب مغفرت کن و استغفره. و این طلب مغفرت اگر به معنای ستاریت باشد، یعنی از او طلب کن که بر گناهان و زشتیهای امت پوشش بنهد و یا بر آثار کارهای اونها پوشش بنهد، به معنای اینکه اونها رو محافظت بکند از آثار زشت اعمالی که مرتکب شده اند، و یا اگر استغفار رو به معنای صف و نادیده گرفتن باشد، معنا اینطور می شود که از پروردگار طلب کن که زشتی های امت را نادیده بگیرد. و اگر استغفار رو معنای محو بگیریم، می شود از او طلب محو گناهان و محو کاستی ها و زشتی ها را بکن، که او بسیار توبه پذیر و بسیار رجوع کننده است. نکته اساسی که در برنامه های قبل مطرح شد و بنابر این شد که در این برنامه به او بپردازیم این بود که مخاطب این آیه شریفه رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، و بنابر این که اولیاء الهی در مقام عصمت هرگز گناهی از اونها صادر نشده، پس امر به استغفار اگر بنابر واژه شناسی استغفار به معنای طلب ستاریت و یا حتی در مراتب دیگر، یعنی طلب روی برگرداندن و ندیدن و یا محو گناهان باشه، در هر صورت استغفار برای اونها به چه معناست؟ اهمیت این نکته از اونجاست که این واژه یعنی استغفار در قرآن از یک سو فراوان به کار رفت و از سوی دیگر در ادعیه و کلمات اهل بیت و دعاهای معصوره از ناحیه اهل بیت علیهم السلام، طلب مغفرت درباره خودشون فراوان به کار رفت. بنابراین ما می باید یک بررسی واژه‌ای درباره استغفار بکنیم و ببینیم آیا اگر در اینجور موارد استغفار درباره اهل بیت به کار رفت و اصولاً درباره انبیاء الهی و معصومین به کار رفت، ما چگونه می توانیم با این واژه این سوال رو پاسخ بدیم؟ با هم به تلاوت زیبایی گوش می کنیم تا ادامه برنامه. ما اگر متعلق استغفار رو در یک تقسیم بندی کلی عصیان امر مولوی بگیریم، به عبارت دیگه اگر پروردگار امر تکلیفی و وجوبی رو برای کسی قرار داد و اون شخص عصیان کرد، ما عصیان رو در اینجا میگوییم عصیان امر مولوی. طبعا استغفار از عصیان امر مولوی، به عبارت دیگر استغفار از گناهان خود، در این مرحله قطعاً برای انبیا و معصومین معنا نداره و چنین استغفاری اگه در جایی برای انبیا به کار رفت، ما عصیان امر مولوی معنا نمی کنیم. اما اگر در لسان انبیا برای امت معنا شد، چنانکه در همین آیه شریفه این احتمال رو ما در هنگامی که استغفار رو به معنای طلب ستاریت معنا کردیم، این احتمال رو دادیم به تبع برخی از مفسرین. بنابراین استغفار به معنای استغفار از گناهان امت، اون هم گناهان به معنای عصیان اوامر مولوی پروردگار، میتواند متعلق چنین استغفاری انبیا باشند و مستغفر نبی باشد برای امت خود. پس این یک احتمال در باب استغفار اگر متعلق او عصیان امر مولوی امت باشه. و اما اگر امر مولوی نبود، امر پروردگار نبود، بلکه امر عقلی بود، به عبارت دیگر یک چیزی رو که عقل انسان توصیه میکرد میباید انجام بگیره و انسان چنین امری رو که اصطلاحاً به او امر ارشادی میگن، این رو عصیان کرد، استغفار از چنین امری میشود استغفار از ظلم به خود که عقل حکم کرد انسان چنین ظلمی را نمی باید انجام بدهد، ولو که شرع و پروردگار چنین ظلمی را گناه نداند. چنین استغفاری برای انبیا احتمالش هست. شاهد مثال رو بنده از آیه 16 سوره مبارکه قصص خدمتتون عرض می کنم، که هنگامی که حضرت موسی علیه السلام در یک درگیری نابهنگام با یکی از قبطیان به ایشان ضربه‌ای وارد میکنه و اون قبطی میمیره، حضرت در آنجا میفرماید رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. تعبیر انی ظلمت نفسی رو حضرت موسی علیه السلام درباره خود به کار میبره، به این معنا که خدایا در این موقعیت که من در خفا هستم و در این موقعیت که نمی باید به دست قبطیان گرفتار بشم و خلاصه فرعون کینه من رو به دل گرفته و هنوز وقت آشکار کردن نهضت و آشکار کردن اون خواسته درونی من که نجات بنی اسرائیل نیست، این اتفاق که افتاد خودم رو در جایی که نمی باید قرار می دادم قرار دادم. انی ظلمت نفسی، یعنی من بر خود ظلم کردم و خود رو در این جای نابهنگام قرار دادم، پس خدایا تو هم آثار این اتفاق نابهنگام و شوم رو به کرم و لطف خودت ببر و بردار. لذا پروردگار در استجابت این درخواست حضرت موسی می فرماید فغفر له انه هو الغفور الرحیم. و الا نبی مثل جناب موسی کلیم علیه السلام که از مخلصین در قرآن به صراحت نام برده شده، هرگز گناه بیان و گناه زشتی سر نمی زند که حضرت درخواست پاک شدن از آن ظلم رو از پروردگار بکنه. و اما اگر استغفار به معنای استغفار از امر عقلی و ارشادی باشه، ولی به همون بیانی که در باب اول عرض کردم، یعنی استغفار از گناهان امت، اون هم گناهان ارشادی، در اینجا هم باز میتواند در باب انبیا هم به کار بره، به این معنا که انبیا برای خودشون و امت خودشون چنین درخواستی از پروردگار بکنند و چنین استغفاری در کلماتشون داشته باشند. بنده شاهد مثال رو از آیه 23 سوره مبارکه اعراف عرض میکنم خدمتون. در اونجا خداوند از زبان حضرت آدم و حوا علیهم السلام میفرماید قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. که خدایا ما خودمون رو در جای قرار دادیم که نمیباید قرار میدادیم. از شجره منهیه خوردیم که نهی او نهی عقلی بود و نهی تکلیفی نبود. و البته به عواقب شوم نزدیک شدن به این شجره هم مبتلا شدیم و از بهشت خارج شدیم. و اکنون تو ما رو مشمول مغفرت و رحمت خود قرار بده که اگر مشمول رحمت تو واقع نشویم از خاسرین خواهیم بود. پس این اسیان هم برای انبیا فرض داره. پس تا به اینجا سه فرض رو از چهار احتمال دیدیم درباره انبیا و معصومین. اگر معنای استغفار در جایی به کار رفت، میتونیم به این معانی حمل بکنیم و درستم هست. به سراغ معنای پنجم از استغفار می‌بینیم که معنای لطیف‌تری است. و اون این است که بندگان وقتی در مقام بلند معرفت حق قرار می‌گیرند و اون هم اولیای الهی، نه گناه کردن را بلکه ادب بندگی را در محضر حق به جای نیاوردن رو گویی اینها گناه برای خودشون میدونن. بنده در برابر حق میباید دائما متوجه پروردگار خود باشه. رسم بندگی بنده در برابر مولا آن است که دائما گوش به فرمان و در امتثال اوامر مولای خودش باشه. لذا گویی کمترین کم توجهی و کمترین اعراض از حق در این مقام گناه محسوب میشه و بی ادبی در محضر حق. طبعا این معنا دیگه استغفار اولیای الهی قطعا خواهد بود که اصلا از محدوده استغفار عوام و توده مردم خارجه. این تعابیر رو در کلمات اولیای الهی در قرآن فراوان درباره اولیا میبینیم. بنده شاهد مثال رو فقط از آیه 285 سوره بقره عرض میکنم. موارد مشابه رو عزیزان خودشون استقرا کنن. آیه شریفه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تا اونجا که میفرماید غفرانک ربنا و الیک المصیر، که اصولا تعبیر آیه شریفه درباره رسول اکرم و اولیاء الهی و خواص از امته که اونها دائما در محضر حق میگفتن خدایا از تو طلب مغفرت میکنیم و غفران تو را طلب می کنیم، چرا که رجوع همه به سوی توست. خود افرادی در این مرتبه از معرفت و در این مرتبه از ایمان طلب مغفرت از چه گناهانی می کنند؟ از چه کاستی هایی می کنند؟ آیا از گناهان بیان؟ هرگز. اونها همون رسم ادب رو در محضر مولای خودشون به جای نیاوردن بزرگترین زشتی و گناه برای خودشون میدونن. لذا دائما گریه و انابه و زاری در درگاه خودشون، در درگاه پروردگار خود میکنن و میگویند غفرانک ربنا و الیک المصیر. این در واقع همون معنایی است که درباره رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در روایات شبیه به اون رو فراوان داریم که رسول اکرم فرمود انه لا یغان علی قلبی و انی لا استغفر الله فی اليوم 100 مره، که من گاهی اوقات احساس یک غباری رو بر قلب خودم میکنم، یک کدورت بسیار بسیار لطیفی رو بر قلب خودم میکنم و من در همه روز 100 بار استغفار پروردگارم رو میکنم تا اون غبار از قلب من برداشته بشه. این غبار نه غبار گناهانه، بلکه همون احساس کاستی ها و به جای نیاوردن رسم عدد بندگی در محضر مولاست که برای اولیاء الهی دائما مورد توجه بود. این هم می شود مرتبه دیگری از معنای استغفار که در لسان اولیاء فراوانه. معنای هفتم و هشتمی هم در قرآن در باب استغفار هست که اجازه می خوام با تلاوتی دیگه به استقبال او بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
معنای هفتم از استغفار در قرآن طلب مغفرت از آثار گناه و نه خود گناه. به عبارت دیگر آثار کاستی های طبیعی که انسان در زندگی خودش لازمه اعمال روزمرش هست. اجازه بدید از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و امیر مؤمنان علی علیه السلام شواهد تاریخی مشخصی رو ذکر کنم. در فتح مکه که در سال هشتم واقع شد، در قبل از او جنگ ها و غزوات فراوانی واقع شد که به دست مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیاری از ابطال قریش و پهلوانان عرب به خاک و خون کشیده شدند. طبیعی است در میان اونها کسانی بودند که برادر داشتند، پدر داشتند، فامیل و بستگان گوناگونی داشتند که کینه امیر مؤمنان بر دل اونها به واسطه این رشادت ها و این جنگاوری ها در غزوات اسلام بود. آثار سوء این کینه ها طبیعی بود که در گستره اسلام دائما متوجه اولیاء الهی باشه، چنان که در وقایع بعد از رحلت پیغمبر اکرم ما شاهد او بودیم. خداوند در استغفاراتی که این اولیاء در دعاها و در قرآن داشتند اشاره به این معنا هم می‌فرماید، چنان که در آیات اول سوره فتح که خداوند وعده مغفرت رو پیغمبر اکرم میده اشاره به همین نکته است. موفق اشاره میکنند که به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. بنده فقط طرح بحث رو کردم تا عزیزان تا برنامه بعد پیرامون آیات اول سوره فتح و نکاتی که قبلا عرض کردم تأمل دقیقی داشته باشند، تا به دنبال معانی گوناگون استغفار بریم و بعد هم این معانی رو ببینیم آیا در آیه سوم از سوره مبارکه نصر تا چه حد میتونیم پیاده کنیم و ترجمه های مختلف این آیه شریفه رو به محضر عزیزان عرض بکنم. به امید اینکه خداوند همیشه ما رو مشمول رحمت های خاص خود در معارف بلند قرآن و فهم لطایف آیات خود قرار بده، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله